بسم الله الرحمن الرحیم. کلمات عده‌ای از علما را تو جلسات قبلی خوندیم درباره این که نماز جمعه آیا واجب تعیینی است یا واجب تخییری. تقریبا و نه تحقیقا، تقریبا از این کلمات علما به دست می آمد که نماز جمعه واجب تعیینی نیست در زمان غیبت. اگر واجب است یا واجب تخییریه یا این که واجبیه که مشروط به حضور امام یا نایب امام یا معزون عن الامام باشه. این رو هم قبلا مطرح کردم که بعضی ها حضور امام را شرط صحت نماز جمعه میدونند، یعنی میگن وقتی امام معصوم نیست در زمان غیبت نماز جمعه اصلا باطله، نماز جمعه اصلا باطله، مثل سید مرتضی. بعضی ها میگوین نماز جمعه شرط وجوبش امام معصومه، یعنی اگر امام معصوم علیه السلام بود نماز جمعه واجبه، به الا واجب نیست، نه اینکه باطله، واجب نیست، صحیح هست اما واجب نیست. خب حالا میخوام یه توضیح بدیم که اصلا این اجماعی که از این کلمات علما به دست می آمد این چجور اجماعیه و این اجماع درسته یا خیر. تقریبا هیچ کس نگفت که نماز جمعه واجب تعیینی است، این هیچ کس نگفت که یعنی مثلا چه امام علیه السلام حاضر باشه چه نباشه واجبه که آدم نماز جمعه بخونه، این هیچ کس نگفت. پس چه اونهایی که میگویند نماز جمعه واجب تخییریه، چه اونهایی که میگویند نماز جمعه مشروط به حضور امامه، همشون این رو قبول دارن، همشون بر این اتفاق دارند که نماز جمعه واجب تعیینی نیست. به عبارت دیگه یه اجماع مرکبه. خب در طول تاریخ اینجوری بوده که معمولا هر چه دارالعماره بود کنار دارالعماره یه مسجد هم درست میکردند، اسمشو میگذاشتن مسجد جمعه یا مسجد جامع. این که مسجد جمعه کنار دارالعماره یا کنار استانداری بود، این شاهد این بود که یعنی همیشه تو ذهنشون این بود که اون حاکم، اون باید امام جمعه بشه. این که مثلا تو تاریخ هست که گاهی فلان شاه می اومد نماز جمعه می خوند، علما یا مراجع پشت سر او وای می‌سادن اقتدا می‌کردند، یعنی اینکه تو ذهن آقایون این بود که امام جمعه یه مقام نسبیه، هر کی را تعیین کردند و تعیینش هم به دست حاکمه. و اگر در جایی حاکم نبود نماز جمعه هم نمی‌خوندند. یعنی در طول تاریخ مسلمان ها اینطوری بودن که تو روستایی که کسی تعیین نشده بود برای امام جمعگی معمولا نماز جمعه هم نمیخوندند. نماز جمعه تو شهرها بود، اونم تو شهرها به این معنا که حالا بعدم روایاتو میخونیم، مثلا تو هر شهری یک نماز جمعه بود. اگر نماز جمعه واجب تعیینی بود باید تو هر شهری تو هر مسجدی نماز جمعه بخونند. این که تو هر مسجدی نمیخوندند، میگفتن تو هر شهری یک، به خاطر اینکه هر شهرم یه حاکم داره. پس از اینجور قرائن و شواهد میشود جمع کرد بر این اجماع. اجماع میگفت که نماز جمعه واجب تعیینی نیست که هر کسی بخواد نماز جمعه بخونه، باید حاکمی باشه، امام منصوبی باید باشه. حتی کسی مرجع تقلید بود خودش نماز جمعه نمیخون، میگفتن دولت یا حاکم باید تعیین بکنه. خب حالا یه وقت اون حاکم شرایط رو نداره، اون موقعی که شرایط رو نداره خب اون از باب تقیه است. ولی اگر یک حاکمی مثلا شرط عدالت رو داره، اینجا پشت سرش میخوندن. اینجا حالا یه توضیح بدم رو این مطلبی که گفتم. ببین این که گفتم کنار دارالعماره همیشه مسجدی درست میکردن، اسمشو میذاشتن مسجد جامع یا مسجد جمعه، این فرمایش های بروجردی بود. آیت الله بروجردی فرموده که عرب ها مسجد کنار دارالعماره را بهش میگفتند که مسجد جامع، عجم ها بهش میگن که مسجد جمعه. و بعد هم فرموده چون ایران معمولا تحت نفوذ عرب ها بود، معمولا مثلا وقتی میگفتند که بصره، حکومت بصره که میگفتند تا خراسان ایران رو هم شامل میشود، به این معنا که یعنی همون فرهنگ عربی بود که این جاها حاکم بود. این فرمایش های بروجردی حالا ادامه داره بعد خواهم گفته. ولی این هر دو آره تاریخ که بلدی آره. خب این فرمایش های بروجردی اشکالش اینه ها، ببینید این که میگن مسجدی داری مسجد جامع یا میگه مسجد جمعه، حتی تو رساله ها هم همین این مشکل هستا. نوع آقایون خیال میکنند که مثلا هر شهری یه مسجد داره بهش میگن مسجد جامع، مثلا توی قوم هم میگن مسجد امام حسن عسکری علیه السلام چارا بازار، اون میشه مسجد جامع قوم. یه مسجد هم خیابون آذره میشه مسجد جمعه، در حالی که مسجد جامع دو تا معنا داره. یکی به معنی مسجدی که بیشتر از هر مسجدی مردم در اون جمع میشوند. اگر اینجوری مسجد جامع رو معنا کنیم، امروز مسجد جامع قم مسجد اعظمه، نه مسجد امام حسن عسکری علیه السلام. معنای دوم مسجد جامع که تو لغت اومده، اصلا چه مسجدی میگن مسجد جامع؟ هر مسجدی که توش منبر باشه اینو میگن مسجد جامع. الان همین مسجد منبر توش هست پس میشه مسجد جامع. یعنی مسجد جامع یک مسجد نیست، هر مسجدی که منبر داره. شاید کسی بگه منبر کنایه است از خطبه خوندن نماز جمعه، اما به هر حال جامع و جمعه دوتاش یکیه، اما نه به این معنایی که آقای بروجردی گرفته، بلکه به معنای این که منبر تو مسجد هست یا نیست. یه مسجدهایی هست که معمولاً 3-4 متر تو بازار یا تو بعضی جاها درست میکنن، اونا رو میگن مسجد محله که اونا منبر توش نیست، غیر از اون هر مسجدی میشه مسجد جامع. خب حالا ادامه فرمایش آقای بروجردی. آقای طلا بروجردی میفرماید که این اجماعی که داریم بر این که نماز جمعه واجب تعیینی نیست، با اینکه توی روایات اینجور چیزی به روشنی نیامده. آقای بروجردی میخواد بفرماید که از این اجماع میفهمیم که یک روایاتی تو دست علما بوده و اون روایات به ما نرسیده. بعد ایشون فرموده که یه اصولی داریم به نام اصول مطلقات، مطلقات با تد و نقطه آن تلقی، یعنی یه قواعدی هست، یه اصولی هست که اینا دست به دست علما از ائمه علیهم السلام گرفتند. مثلا فرض کنید میت رو توی قبر باید رو به قبله دفن می‌کرد، با اینکه این هیچ دلیلی نداره، اما نه اینکه همه دارن این فتوا رو میدند. معلوم میشه که یک حدیثی، یه چیزی تو دست این آقایون بوده که این فتوا رو دادن و اینا همینجور دست به دست، زبان به زبان نقل میکنن، تو کتاب ها هم ننوشتند. اینا رو میگن اصول مطلقات. بعد آیت الله بروجردی میفرماید که این کتب اربعه از روی کتاب‌های دیگه ای نوشته شده. مثلا فرض کنید که کتاب جامع بزنتی یا مثلا کتاب اصل زراره، اصل محمد ابن مسلم. کتاب محمد ابن مسلم، تقریبا 45,000 حدیث داشته، در حالی که الان وسایل و شیعه کلش 33,000 تا حدیث داره. یعنی وسایل و شیعه همین از احادیث یه راوی هم کمتره، از احادیث یک راوی هم کمتره. تازه مثلا فلان امام علیه السلام 4,000 تا راوی داره. بعد آقای بروجردی فرموده معلوم می شود که اینهایی که کتب اربعه را می نوشتند تلخیص می کردند یا گلچین می کردند، یه چند تا حدیث می نوشتند، بقیهش هم دیگه نمی نوشتند و فکر نمی کردند مثلا که حالا یه روزی مثلا مورد نیاز می شد این حرف. بنابراین معلوم می شود که این علما یا این محدثین یک روایاتی داشته اند درباره این که نماز جمعه واجب تعیینی نیست. اون روایات رو بر ما نقل نکردند. پس تو روایات بوده اما اونها بر ما نقل نشده. توی این کتاب البدر الظاهر آی بروجردی می فرماید که اجتهاد نزد اصحاب امامیه ما لیس الا استقصاء طرق کشف عن قول المعصوم به استنتاج. اجتهاد این بود که آدم تلاش بکنه هر ادله‌ای هست پیدا بکنه، ولی همه اخبار را نقل نکردند. علتش هم این بود که خیلی از مسائل روشن بود، خیلی از مسائل طول میکشید که بخوان نقل بکنن همشون رو. ان القدماء من اصحابنا کانوا لا یذکرون فی کتبهم الفقهیه الا اصول مسائل، فقط اصول مسائل را می آوردن، بل متلقات منهم یدن به ید، همون چیزایی که اصول متلقات اینها را نقل می کردن. بل لا یخفا ان روایاتنا معاشر الامامیه، روایات مشیعیان، لم تکن مکسورتن الا ما فی الکتب الاربعه، فقط همین کتب اربعه که نیست، بلکان کثیر منها موجودتن فی الجوامع الاولیه، مثل جامعه علی ابن حکم، جامعه ابن ابی عمر، جامعه بزنتی، جامعه حسن ابن علی ابن فضال، جامعه حسن ابن محبوب. بلم یذکر هل مشایخ الثلاثه فی جوامعه، اون محدثینم تو کتابشون نی بردن یه حدیثو. فاذا اثرنا فی مساله على اتفاق اصحابنا، اگه ما دیدیم همه اتفاق دارن برای اینکه نماز جمعه واجب نیست، معلوم می شود که نستکشف من ذلک وجود نص باسل الیه، معلوم شه یه حدیثی داشتن اما اون حدیثو برا ما نقل نکردند. این فرمایش آیت الله بروجردی، بلکه این فرمایش اولا یک لازمی داره که اون لازمش خیلی لازم خطرناکیه و بعدم جوابش عرض میکنم. لازمه یه فرمایش آقای بروجردی اینه که یعنی یه تعدادی از روایات بوده و مطالبی هم داشته که به ما نرسیده. نتیجه این فرمایش اینه که پس این احادیثی هم که داریم حجت نیست، به خاطر اینکه این روایات بعضیشون قرینه بر بعض دیگرند. مثلا حالا خدایی نکرده اگر یه جلد اصول کافی، فروع کافی یه جلدش گم شد، فرض کنید خدایی نکرده یه جلدش گم شد، اون جلدهای باقی مونده دیگه بی اعتبار میشه، بلکه حتی تهذیب و استبصار بی اعتبار میشه، به خاطر اینکه این روایات مخصص یک دیگرن، مقید یک دیگرن، قرینه‌ای بر هم دیگرن، اگر که یکیش گم شد اون بقیه هم لطمه میبینه. این اولا، این لازمه یه حرف آقای بروجردی این میشه. به عبارت دیگر اگر این حرف آقای بروجردی کسی بپذیره باید بگوید که انسداد باب علم، یعنی دیگه از این روایات موجود هم نمیشه چیزی استفاده کرد. این لازمه. بله عرض کنم دیگه این لازمه، از اینجا میفهمید اگر بعضی احادیث بوده که گم شده یا مثلا به ما نرسیده، اون روایات یقینا قرینه بر این روایات هست. وقتی قرینه گم شد ذوالقرینه هم دیگه اعتبار نداره. نخیر بیشتر از این هست. حالا جوابش میدم. پس اولا این که گفتم لازمه حرف آقای بروجردی یه لازمه عجیب غریبیه که کسی نمیتونه اینا بپذیره. ثانیا جواب فرمایش آقای بروجردی اینه ها، جوابش اینه که این نویسندگان کتب اربعه هیچی رو کم نگذاشتند، هر مطلبی رو که می نوشتند، مثلا فرض کنید یه مسئله رو که مثلا می خواست بنویسه نماز جمعه واجبه یا واجب نیست، این مثلا می دید که 100 تا روایت در این باره هست، نگاه می کرد تو این 100 روایت اونی که جامع تر از همشه یکی دو تاشو می آورد میگه خب اون بقیه هم که مطلبش همین مطلبی که تو این دوتا بود، 98 حدیث ها حذف میکرد، اما اون 98 تایی که حذف شده مطلب جدیدی نسبت به این دوتایی که نوشته ندارد. بلذا درسته که احادیث مثلا خیلیش ذکر نشده ها، اما مطلبی تو احادیث نیست که غیر از اینا باشه.
معمولی اگر
بخواد 5 سال
با بقیه
صحبت
کنه،
صحبت
باشه
بله
ما اجازت
نه این فرموشات شما هیچ کدام خلاف عرض من نیست. عرض من این بود که مثلا وقتی 100 تا روایت میدیدن توی یه موضوع، میگو خود چه ضرورتی داره من 100 روایت نقل کنم؟ 2 تا 3 تاشو نقل میکرد، بقیهش هم گفت مثل ایناست دیگه، حذف میکرد. بله خب بله اونا که حذف شده مطلبی غیر از اینا نیست. حالا شاهد این عرض من که این روایات اینجوری بوده که عرض میکنم، شاهدش اینه که کتب شیعه 5 تا کتاب بود، حالا میگیم کتب عربه، قبلا که میگفتن اصول 5. یکی از کتاب‌های شیعه مدینه العلم صدوق بود که این کتاب 8 جلد بوده، همش هم حدیث، و این کتابم کلاً گم شده، حتی یه صفحه هم الان کسی نداره. 8 جلد، 2 برابر من لا یحضره الفقیه، یه کتاب حدیثی همش هم گم شد. و بلکه بالاتر، شیخ صدوق رضوان الله علیه 300 کتاب حدیثی نوشته، الانم 60 کتاب حدیثی از صدوق باقی مونده، یعنی 240 کتاب حدیثی صدوق گم شده. بلکه هیچ حدیثی گم نشده سا، علتش اینه که اون علمای قدیم، مثلا فرض کنی شهید لمعه رو که نوشته، یا شرح لومه رو که نوشتن، این آقایون اون کتاب های حدیث رو داشتن؟ من و شما هم امروز اون کتاب های حدیث رو نداریم. با این حال میبینیم که علمای امروز با علمای اون روز فتواهاشون خیلی فرقی نداره، و هیچ وقت شما نمیتونید تو همین کتاب شرح لومه یه حدیثی پیدا بکنید که شهید طبقش فتوا داده باشه و اون حدیث تو همین احادیثی که ما داریم نباشد. سب کنه عرضم تمام بشه خواهش. ببینید الان شهید کتاب مدینه العلم داره، ماها نداریم، اونم یه کتاب حدیثیه 8 جلدی. یا مثلا علامه هلی یک کتابی داشته از بهارالانبار بزرگتر، از بهارالانبار هم بزرگتر بوده، این کتابم گم شده، هیچیش الان نیست. خب این کتابو که شهید داشته، شهید این کتابو داشته، توی کتاب فقهی شرح لومه هم هر فتوایی که میده حدیثشم میاره، ما تا حالا یه مورد نتونستیم پیدا کنیم که یه حدیثی رو شهید بیاره استدلال بکنه تو این کتابایی که امروز ما داریم نباشد. معلوم میشه اون کتابا هر حدیثی داشته عیناً تو این کتابای موجود هست. اگر مثلا شما یه 2 تا حدیث پیدا میکردید که تو شرح لومه شهید استدلال کرده و تو کتابای امروزی نیست، وقت میگفتیم چی؟ میگفتیم خب بله این تو اون کتابایی که گم شده است. در حالی که میبینم کتابایی که گم شده و حدیثیه و تو دست شهیدم بوده، هیچی از اونا نیست که تو این کتابهای موجود نباشد، همش تو این کتابا هست، پس هیچی گم نشده. خب بله آره بله. خب به خاطر این که اون زمان کاغذ که نداشتن که، نمیم جوهر و قلم و اینجوری که نبود، هی میخواست هی کلمه به کلمه قلم بزنه تو دوات بنویسه، کاغذم که نداشتن، خب میگفتن خلاصه مینویسیم دیگه. پس اینجور که الان عرض کردم، ما هیچ حدیثی گم نشده. نتیجه وقت تو بحث خودمون این میشه دا، اگر که اگر دیدیم آقایون اجماع دارن بر این که نماز جمعه واجب عینی نیست، واجب تعیینی نیست، آقای بروجردی میفرماد روایتی داشتن که به ما نرسیده، من میگم نه هیچ روایتی نبوده، همین روایات موجود را اونا اینجوری ازش فهمیدند، نه اینکه روایت دیگری باشه، از این روایات اونا اینجوری فهمیدن. نه دیگه بله زمان ما باید حالا نتیجه این میشه دا، باید همین روایات رو مطالعه کنیم، روایت جدیدی هم دیگه در کار نیست، نتیجه شینه. بله دیگه اجماع مدرکی هیچ اعتبارم نداره، هیچی اعتبار نداره. اگر که شما میپذیرفتید که یه احادیثی گم شده، وقت میگفتم این اجماع کاشف از اون روایاته، ولی میگم هیچی گم نشده، پس این اجماع دیگه به درد نمیخوره، ما باید بریم سراغ همین روایات، ببینیم از روایات خودمون چی میفهمیم. اون آقایون هم هرچی اجماع داشتن از همین روایات فهمیدند.
منابع روایی
شد
منابع
روایی شد
منابع روایی شد. این یه لازمه داره اگر
اصلا
مثلا
تمام میشه اون
یک
هم که آن یه لازمه هایی که علما روشون ثابت از قبایی شده
در
اون کتاب هایی که حتی جدیدی بله بله به این ثابت کردم دیگه. اینو ثابت کردنش اینجوری بودا، گفتم شهید اون کتاب ها را داشته و تو کتابش که فقه می نویسه استدلالم می کنه به روایت، روایتم میاره درست، اون کتابا رو داره و استدلال می کنه و اون روایتم میاره، در حالی که هیچ روایتی نیاورده که ما نداشته باشیم. الان من این 4 تا کتابو دارم، شهید چند تا کتاب داشته؟ هزاران کتاب داشته، گفتم ها 300 خورده کتاب مال صدوق داشته، کتاب بوم بزرگی علامه حلی داشته، اون کتاب رو داشت، من ندارم، من همیز 4 تا رو دارم. در این حال میبینم هیچ جا نشد تو کتاب تذکره علامه حلی، تو مختلف علامه، تو شرح لمعه، تو روز، تو معتبر، تو این همه کتاب های فقهی یه حدیث نقل بکنند که ما نداشته باشیم.
مثل آیاتان احکام که الان شک کرد
چرا
باید تجربه فرقایی رو برکنم چه در امتحان داشتن، شاید روایات احکامی رو که علما اون رو استفاده می کردن همین هایی که
خب خود
مردم
در مجامعه
روایی روایات می باشه که
اون موقع علما در دوره بودانی
از اونها
معنوانه
خب
گفتم دیگه
نه دیگه
ارز کردم
اگر در اختیار خود فرمایی رو بودی اون روایات رو
نه عرض کردم که اون روایات روایات احکامم بوده، شاهدش مدینه العلم صدوق که کتاب فقهیه و گم شد و دو برابر من لا یحضره و هیچ چیز مهمی توش نبوده. آره
دارن یه آیاتی استناد میکنن، برمان آیات و احکام پیش از این هم در قرآن بوده و علما میدیدن، اما
خب اونو به خاطر اینکه اون آقایون اصلا موضوع بحثشون فقه اجتماعی نبود، موضوع بحثشون نبود.
ای بسا به دلیلی دیدی که دایره بحثایی
در این دایره
هم چیزمایی هم میگونی که دفت نه اون خود
اون روایت همینجوری بوده. مثلا فرسون یه روایت میگه حضرت سلیمان چند تا کفش داره یا چند تا زن داره، خب این رو به چه درد من میخوره؟ حالا هرچی میخواد داشته باشه، اینجور روایت حس بشه هیچ ضرری به جایی نمیزنه. اونه که نه نه این اجماعات میگم همشون بی تأثیره. بله نه قبول ندارم. نه خب این تا اینجا پس نتیجه بحث این شد حتی اگر اجماع داشته باشیم این اجماع بی‌اعتباره و کشف از هیچی نمی کند. الان وسایل و شیعه رو حالا انشاءالله پرداشت میارم. شیخ حر عاملی فرموده 200 روایت داریم درباره نماز جمعه و اینکه شرط نماز جمعه امام جمعه است. خب ایشون گفته 200 روایت داریم، حالا ما از فرداش هم میخونیم روایت، خواهید دید 5-6 روایت اگر باشه. 200 کجا بود؟ اینکه ایشون میفرماید 200 از زمان شیخ حر عاملی هم تا الان که حدیث دیگه گم نشده که، این معلوم میشه فهم خود شده میگه. بله ما از این روایات هیچ وقت 200 روایت نمیتونیم به دست بیاوریم برای این مطلب. نخیر نه نه صلی الله علیه و آله.